شاید سودی نداشته باشه، ولی مخاطب جدید به خودش میاره. اگر ما مثلا فیلم در ژانرهای مختلف، مثلا فیلم دفاع مقدس داشته باشیم، فیلم طنز داشته باشیم، سریال داشته باشیم، فیلم خال، اینا هر کدوم برای خودش مخاطب خاص میاره، لزوما هر کدومش سودده نیستش. مجموعه اینها هستش که در واقع میتونه کمک بکنه به افزایش مخاطب یا افزایش مشتری وفادار به اون پلتفرم یا به اون مرکز خرید یا به اون مرکز ارائه خدمات.
درسته. آقای یزدانی، در دوران کرونا و قرنطینه استفاده مردم از ویودی ها و حالا هر آن چیز که شبیه اون هست خیلی زیاد شد.
بله،
خیلی زیاد شد. این اتفاق آیا اتفاق مبارکی است؟
قطعا. ببینید، به هر حال در واقع یک امکان جدیدی، حالا من در واقع به طور اختصاصی در حوزه سینما عرض میکنم،
بله،
یک بازار جدیدیه که برای سینما، برای طرفداران سینما و برای سرمایه گذاران تو حوزه سینما ایجاد شده.
آیا استقبال میکنن؟
کی استقبال میکنه؟
سینماگران.
بله قطعا. من شاهدش هم این هستش که تا الان حدود ما از 25 فروردین اکران آنلاین رو شروع کردیم و تا الان نزدیک 40 فیلم هستش که در واقع تقاضای اکران آنلاین دارن و 8 فیلمی که تا الان اکران شده به نظر متخصصان امر اکران، تقریبا تمامی اونها اگر تو شرایط عادی در سینماها اکران می شدن، امکان دسترسی سریع به این در واقع فروش و به این درآمد رو نداشتن. ممکنه ما بگیم که فیلم X یا فیلم Y در صورت اکران میتونه فروش خیلی بالاتری داشته باشه، این قابل انکار نیست. اکران آنلاین جای سالن سینما رو قرار نیست بگیره، جای در واقع دیدن فیلم توی سالن سینما لطف خودش رو داره. ولی این یک امکان درآمدی جدیده، یک ظرفیت جدیدی هستش که سینما باید ازش استفاده بکنه و بر اساس شواهدی که عرض میکنم خدمتون در حال استقبال. بله، نقدم ممکنه بهش وارد باشه چون از قبل هیچ تجربه ای نشده بوده اکران آنلاین، اکران قبل از نمایش، این رو ما اصلا در داخل کشور و به این شکل حتی در خارج کشور هم اتفاق نیفتاده که اکران آنلاین قبل از نمایش و مردم بابتش بلیت بخرن. الان در واقع هم مردم دارن بلیت میخرن، هم فیلم هایی که ما اکران فیلم خوب داشتیم سال گذشته، کل فروش فیلم بوده 150 میلیون تومان، کل فروش فیلم بوده 200 میلیون تومان. سهم صاحب اثر، سهم صاحب فیلم از فروش از اکران سینمایی حدود 35%. یعنی فیلمی که 200 میلیون تومان فروخته حدود 70 میلیون تومان سهم صاحب فیلم هستش، در صورتی که اینجا همون فیلم یا شبیه همون فیلمی که سال گذشته در سینما اکران شده نزدیک 400 میلیون تومان فروخته و سهم صاحب اثر از این 400 میلیون تومان یه چیز حدود 300 میلیون تومان. این یه نکته. نکته بعد این که در واقع سرعت در واقع وصول در واقع درآمد حاصل از اکران آنلاین، ما یک دوره در واقع توقف بعد از اینکه فیلم تولید میشه تو اکران عادی سینما، یه دوره نوبت اکران هستش که فیلم ها باید برن توافق بکنن یک نوبت اکران بگیرن. فرض بکنیم همه فیلم ها در جشنواره فجر در بهمن ما آماده میشن و از اونجا مذاکراتشون و قراردادشون رو برای پخش شروع میکنن بستن، نوبت اکرانشون ممکنه سال آینده باشه، ممکنه 2 سال بعد باشه، چون ما الان تو فیلم که داریم اکران آنلاین بکنیم بعدن 3 سال تو نوبت اکران موندن و در واقع برگشتن اومدن اکران آنلاین میکنن. از این به بعد این امکان وجود داره که حالا سرمایه گذار خودش تشخیص بده، صاحب فیلم خودش تشخیص بده که سرعت بازگشت سرمایه براش بیشتر اهمیت داره یا به احتمال سود بیشتر و فروش بیشتر در 2 سال آینده. با این شرایط اقتصادی که ما داریم، اگر امروز کسی 100 تومان به دست بیاره بهتر از اینه که 3 روز دیگه 150 تومان به دست بیاره. بنابراین این خودش ایجاد انگیزه‌ای میکنه که اون 30 فیلمی که عرض کردم خدمتون که توی نوبت اکران هستن توی اکران آنلاین بیان از این استقبال کنن.
آقا یه نکته و یک سوال میانی کلامتون، امنیت فیلم ها چقدر در این بستر تامین شده است؟ یعنی این که مثلا چقدر امکان داره که فیلم همونجا بمونه و خارج نشه و نمیدونم نسخه کپیش دفعه بیرون نیاد؟
منظورتون کپی غیر قانونیه؟ هیچ تضمینی وجود نداره. 2 ساعت بعد از اینکه ما فیلم ها رو در واقع نمایش میدیم این کپی غیر مجازش توی سایت‌های مختلف تو شبکه‌های ماهواره‌ای.
آقا یه بار دیگه زمانشو بگین.
دو ساعت یعنی به اندازه‌ای که سیم دیده بشه که در واقع هر فایل صوتی و تصویری که شما امکان دیدنش رو داشته باشید امکان کپچر کردنش و حالا کپچر میکنه برای مصرف شخصی، یکی برای کار تجاری غیرقانونی. تا دو ساعت بعدش ممکنه این اتفاق بیفته. ولی. نکته‌ای که اهمیت داره، ما تمام تلاشمون رو میکنیم، تمام همکاری ها رو پلیس فتا، سازمان صدا و سیما، عرض کنم خدمت شما که ساتر و مراجع نظارتی این همکاری رو با ما دارن، تمام سایت های غیر مجاز رو ما اعلام میکنیم.
درسته.
بلا فاصله هر جا به ما گزارش میشه ما این رو اعلام میکنیم. به فاصله مثلا ممکنه چند ساعت چند دقیقه بعد اون سایت بسته بشه. خب این رو شما توجه به عرضم داشته باشید. یه سایت هستش که در واقع با در واقع میشه .org.net بعدش میشه .ir بعدش میشه .com بعدش میشه .chi. این در واقع بلا فاصله بازسازی میشه و میاد. چیزی که میخوام عرض کنم این که تعداد این شبکه در واقع شبکه غیر مجاز، تعداد سایت های غیر مجاز، تعداد شبکه های ماهواره غیر مجاز زیاده.
درسته.
در واقع از نظر کمی، ولی تأثیر گذاریش از نظر کیفی به اندازه تعددش از نظر کمی نیست. یعنی اگر ما به فرض بگیم که یک فیلمی باید 100 واحد فروش داشته باشه، این شبکه غیر مجاز میکنه اون رو تبدیل به 85، نمیکنه 20 و نمیکنه حتی 50.
درسته.
اساساً بیننده‌ای که عادت داشته باشه به دیدن فیلم قاچاق در واقع تأمین در واقع محتوا از مراجع غیرقانونی این سراغ ما نمیاد. شبکه‌های ماهواره‌ای هم که الان دارن این فیلم‌ها رو پخش می‌کنن، شما ببینید چجوری شأن بیننده رو رعایت می‌کنن با انواع تبلیغات کالاهای بی اصالت که هر 20 دقیقه یه بار، هر یه ربع یه بار این تکرار میشه. وقت بیننده‌ای که به قصد دیدن فیلم میاد اونجا خسته میشه. بنابراین نمیتونه در واقع ما بگیم که مخاطب ما رو اون شبکه ها میگیرن. مطلقاً این رو نمیگم که نباید برخورد کرد، نباید جلوگیری کرد، نباید تلاش کرد جلوش گرفته بشه، ولی از این طرف در واقع تأثیرات روانی رسانه‌ای که راه میفته توی موضوع قاچاق یک جوری این تأثیرات روان در واقع روانی که از طریق رسانه ها پیش میاد و نگران میکنه صاحبان آثار رو، این خودش کمک به شبکه قاچاق. اگر من ببینم الان میتونم یه فیلمی رو با بلیط 15000 تومانی برم ببینم، اگر شبکه‌ای هستش که این 15000 تومان رو من نباید بدم، خب اینجوری داریم تبلیغ میکنیم که اونها تعدادشون افزایش پیدا بشه. ولی اینجور نیست. من عرض میکنم خدمتتون بر اساس تحقیقاتی که شده اینجور نیست که تأثیرات در واقع 100 به 20 داشته باشه یا حتی 100 به 50 داشته باشه، ولی تأثیر 100 به 85 داره. اینا تعدادشون زیاده. یه نکته دیگه ای هم که در برخورد اهمیت داره، ما به فرض این شبکه رو، این افراد رو، این سایت ها رو در واقع با کمک ناظرین که پلیس فتا هست، پلیس هست، در واقع اینها رو شناسایی میکنیم و معرفیشون میکنیم به مرجع قضایی. مرجع قضایی در واقع احکامی که صادر باید بکنه بر اساس قوانین موجوده. قوانین موجود مال 20 سال پیشه. به غیر از در واقع محتوای مستهجن و مبتذل که در واقع برای زندان پیش بینی شده، شدیدترین در واقع حکمی که وجود داره تعطیلی اون مرکز فعالیت. خب ما این سایت رو که تعطیل میکنیم. دو، جرایمی پیش بینی شده از 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان. یعنی این جرایم در واقع این جرم با جریمه مناسبتی نداره. ما باید بریم از اون طرف قوانینمون رو اصلاح بکنیم که هزینه کپی غیر مجاز، توزیع غیر مجاز انقدر بالا باشه که این تعداد از نظر تعداد هم ما بتونیم تعداد روز به روز کاهش بدیم.
اینی که شما گفتین من یاد محیطبان ها افتادم با اون قوانین عجیب و غریب مثلا حمایتی از اونها که 1000 تا اتفاق براشون میفته، آخرم طرف به خاطر اینکه یک شکارچی غیر قانونی رو مثلا برای دفاع از خودش بهش گل شلیک کرده محیطبان زندانی میشه. این الان اینی که شما دارید تقریبا چیز شبیه همون است. بسیار عالی. آقای یزدانی دو تا سوال و لطفاً بهم کوتاه جواب بدید. فکر میکنید که آیا بحث اینترنت ملی میتواند به رشد سریع زیرساخت‌های شما کمک بکند؟
ببینید بله، در واقع ما بر اساس بستر قانونی به وجود آمده خیلی هم استقبال میکنیم، هم قطعا کمک خواهد کرد.
بسیار. و آینده وی او دی ها رو چطور پیش بینی میکنید؟
اگر در واقع حاشیه ها به حداقل برسه و در واقع منافع در حوزه فرهنگ و هنر، منافع سینما کلی دیده بشه و تنگ نظری ها کنار گذاشته بشه و خسته نکنن سرمایه گذاری که تا قبل از این بحث این بود که پولهای مشکول، پولهای غیرقانونی، نمیدونم پولهای نامعلوم، الان در واقع سرمایه گذار مشخص، سازمانهای نظارت کننده مشخص، این پلتفرم ها دارن مالیات میپردازن، رفتن از همه مراجع قانونی، از ارشاد، از صدا و سیما، از وزارت ارتباطات، از سایر مراجعی که به موجب قانون باید دارن مجوز بگیرن، اینا مجوزاشون رو گرفتن.
درست.
و دارن فعالیت میکنن، فعالیت قانونی میکنن و شناسنامه‌شون هم مشخصه، گردش مالیشون هم مشخصه برای مراجع نظارتی که باید نظارت بکنن. این سرمایه اومده اینجا به کمک در واقع حوزه سینما. خب این رو باید همه اهالی سینما و همه اونهایی که الان در واقع دغدغه اشتغال دارن، الان مثلا ببینید بحث مثلا 500 هزار تومان کمک ایدی خانه سینما به اهالی سینما که حالا از اقشار آسیب پذیر هستن خیلی جریان سازی میکنه. ولی از این طرف اگر ما بگیم که مثلا فرض بکنیم این پلتفرم ها سالی 200 میلیارد تومان بیان هزینه بکنن از خودشون برای اون منفعتی که اول عرایزم گفتن، این 200 میلیارد تومان میتونه حداقل 2000 شغل ایجاد بکنه، هر شغل رو 100 میلیون تومان در نظر بگیرید. خب اینا رو از مریخ که نمیرن نیروی انسانی بیارن، از همین نیروی انسانی که در همین الان مشکل معیشتی دارن بعد استفاده بشه دیگه. بودن پلتفرم ها که قانونا دارن فعالیت میکنن، در واقع مراجع نظارتی برشون نظارت دارن، از هر لحاظ فنیشون رو نظارت دارن، محتواییشون رو نظارت دارن، مباحث دیگه شون رو هم نظارت دارن، مالیشون رو نظارت دارن. خب از این دست کمک بکنیم که این امکان بازار نوپایی که برای حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر به خصوص سینما به وجود اومده، باید مراقبت بکنن کسانی که زینفن بیش از پلتفرم ها به اعتقاد من خود اهالی سینما هستن که زینفن، باید کمک بکنن که انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری مشروع تو این حوزه به وجود.
شما یک کلمه ای رو در گفته هاتون استفاده کردید با عنوان تنگ نظری ها. متاسفانه انقدر در حوزه فرهنگ و هنر این تنگ نظری ها به چشم میاد، حداقل به چشم میاد، زیادم به چشم میاد که من فکر کنم، شاید من اشتباه کنم ولی بعید میدونم، در این حوزه این خودش یه ذره راه رو میبنده برای افتادن یک سری اتفاقهای خوب. آقای یزدانی بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، ممنون که وقت گذاشتین و با ما در نمای نقره گفتگو کردین.
خواهش میکنم، ممنون شما، سپاسگزارم. خدا
گفتگو کردیم با آقای مهدی یزدانی، مدیر عامل سابق مؤسسه رسانه‌های تصویری وزارت ارشاد، راجع به وی او دی ها و آینده اونها. نمیدونم، بعضی وقتا نمیدونی باید خوشبین باشی یا بدبین به یک اتفاق در حوزه فرهنگ و هنر، آن هم این چنین. اما هر آن چیزی که هست فعلا به خاطر شرایط استقبال از این فضا بسیار خوبه و خیلی از فیلمسازها، همونطور که آقای یزدانی هم گفتن، فیلمسازهایی که در نوبت اکران بودن و فیلمشون به اکران نرسیده و اینها، آمادن که فیلم‌هاشون رو در این تلویزیون‌های اینترنتی به نمایش بذارن. بعد از اینکه اکرانشون در اونها تمام میشه، قاعدتاً میان میفروشنش به صدا و سیما و همه این داستان‌ها، حاشیه‌ها و پول‌هایی که می‌بینید جابجا میشه. همین موضوع یعنی پول، فکر کنم که نذاره که یه سری اتفاق‌ها بیفته. چرا؟ چون فلان تهیه کننده با فلان بعد اون تهیه کننده با اون یکی، اینا همه همینجوری زنجیروار به هم گره میخورن و خب آره دیگه. اینجاست که نقش مافیا در سینما که خیلی از منتقدین راجع بهش خیلی جدی صحبت میکنن خیلی پررنگ میشه. اینجاست که بعضی از سریال هایی که در سیستم نمایش خانگی یا حتی همین ویودی ها داره تولید میشه، حضورشون با یک تهیه کننده خاص پررنگ میشه. اینجاست که سریال هایی مثل شهرزاد تولید میشه و آقای امامی نامی این وسط یه دفعه سبز میشه و حاشیه هاش. ببینید چیز ساده ایه، پس چرا حل نمیشه وقتی اینقدر ساده است؟ تلویزیون های اینترنتی یک اتفاق عجیب در دنیا بودند که و هستند حتی همین الان، که ما جست گریخته از ایران و خارج براتون همینجوری گفتیم، ولی در این دقایق پایانی بیام یه مروری بکنیم ببینیم که اساسا تلویزیون های اینترنتی از کجا آمدند، چطور شکل گرفتن و الان چه حال و روزی دارن.
حدود 100 سال پیش وقتی جناب آقای لوگی برد اسکاتلندی با خوندن یک کتاب تخیلی درباره کسب و کار ایده ساخت تلویزیون به ذهنش رسید، حتی تو رویاهاش فکرم نمی‌کرد روزی برسه که مخاطب پای مبل راحتی خودش تصمیم بگیره چه چیزایی رو ببینه و پاپکورنش رو جلوی چه فیلمی، چه سریالی یا چه شوی تلویزیونی تموم کنه. سالها بعد اما جک اسمیت آمریکایی کمی بیشتر به این موضوع فکر کرد و با ساختن برنامه آنچه شما خواسته اید ذائقه مخاطب را قلقلک داد. آقای اسمیت با زبان بیزبانی به مخاطب گفت: خانوم ها و آقایان، شما هم حق انتخاب دارید. کیلومترها این طرفتر در حوالی خودمان، شبکه سوم سیما هم در دهه 70 شمسی بعد از پخش برنامه دیدنی ها برنامه آنچه شما خواسته اید را پخش کرد تا ایرانیان هم بدانند مسئله حق انتخاب در رسانه چیست و بتوانند خود را برای این تصمیم گیری جذاب آماده کنند.
آنچه شما خواسته اید.
به دنیای ویودی ها خوش آمدید.
اگه فکر میکنید خیالاتی شدید، بذارین یه چیزی بهتون بگم. همینطوره. نامه‌ای که به دستم رسیده از طرف بیننده ایست که به پرواز خیلی علاقه داره. من فکر میکنم یه داستان جالب برای این برنامه باشه. خیلی خب دوستان، بیاین از نزدیک نگاه کنیم.
ویودی مخفف ویودی آن دمنده که به فارسی همان ویدیو درخواستیه. عملکرد ویودیا تشابه زیادی به همان برنامه آنچه شما خواسته اید داره، اما با فضای تعاملی بیشتر، اختیارات فراتر و دسترسی جذابتر. به همین دلیله که ویودیا یکی از محبوب ترین سایت های اینترنتی به شما میاد. هم اکنون تو آمریکا کمتر کسیه که از سرویس ویودی استفاده نکنه. این کشور بیشترین نرخ استفاده از این سامانه رو تو دنیا داره. طبق آمار ارائه شده چیزی نزدیک به 80% آمریکایی‌ها به نوعی با ویودیا سر و کار دارن. از موفق‌ترین نمونه‌های ویودی در غرب میتوان به نتفلیکس اشاره کرد. این شرکت در سال 1997 در کالیفرنیا تأسیس شد و از سال 1999 ثبت نام خود را برای کاربران شروع کرد.
Your body is not who you are. 250 years.
این سرویس حالا بیش از 100,000 عنوان فیلم سینمایی و سریال رو ارائه میکنه و بیش از 70 میلیون کاربر داره. نتفلیکس 37% از کل پهنای باند ایالات متحده رو به خودش اختصاص داده. این ماجرا به معنای اینه که نتفلیکس در حال حاضر بزرگتر از همه چیزه، بزرگتر از یوتیوب، بزرگتر از آمازون و بزرگتر از جناب فیسبوک.
اونا میخواد اینجا بشینه؟
اون بشینه زحمت کم میکنی، تو که هنوز اینجایی. همون زفر، زفر شهاب،
اونه که از آسمون میباره برف نیست، پنبه است، پنبه ناز داره، باید تون بهش بخوره خودشو برم.
یاد لیلا افتادم.
یه کاری بکن
دیگه، خیلی دیره واسه هر سر. این دوست داری و آبوری من بازی من
کاشد دیگه به این میگو کنه همچی
باز اولشم
ما هم گناهیم.
اما ورود ویودیا به ایران یه کمی درد سرساز بود. سالها کشمکش های پیرامون مجوز ویودیا بین چند ارگان دولتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با بحث تصویر، رسانه و هنرهای نمایشی مرتبط بودن وجود داشت و توپ این مسئولیت از زمین این ارگان به ارگان دیگری پرت می شد.
سلام، میگن هر کار رو با لذت انجام بدی 5 درجه به عمرت اضافه میشه.
این 5 دقیقه رو الان میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میاد؟
بالاخره در ماهای پایانی سال 1393 اولین ویودیای رسمی ایرانی شروع به کار کردن و همکنون پس از گذشت 6 سال از شروع به کار این رسانه ها روز به روز به تعداد مخاطبین این رسانه های جذاب افزوده میشه.
حالا بودو جمع کن، باید امروز اومدن انگوشتگاهی کردن دنبال زن. جمع کن چیزاتو، باید چی کار میکنی؟ چرا قابش؟ بودو جمع، من نمیدونم هر جا
باید از شما انگوشتگاهی بکنم.
برای خیلیه بلیت و تماشای فیلم سایت
فیلم. حالا باید دید این ویدیوهای ایرانی میتونن سهم خودشونو از سفره رسانه مردم بیشتر از الان کنن یا نه.
توجه و احترام به مخاطب یکی از ارکان مهم تولیدات سینمایی و تصویری است. یه موسیقی بریم، بیایم من این پنکر خاموش کنم. یعنی چی؟ یعنی که تولیدات باید دارای محتوای درست باشد. محتوای درست رو فرهنگ هر کشوری برای خودش تعریف کرده و داره و هممون تقریبا بهش احترام میذاریم، چیزی که با قواعد و قوانین اون کشور جوره. خیلی از تولیدات حوزه سریالی و فیلمی در ویودی ها یه جورای عجیب و غریبن دیگه. آقای مسعود فراستی به عنوان یکی از یکی که نه معروف ترین منتقد سینمای ایران نقد جدی میکنه، ولی به خاطر حاشیه های پررنگش نقد دیده نمیشه. ولی واقعا درست میگه، سریال هایی که در ویودی ها داره ساخته میشه و در سیستم سینمای خانگی داره نمایش داده میشه، از نظر فرم، محتوا و خیلی چیزهای دیگه بیشتر چیزی شبیه به فاجعه است. این موسیقی پلیسی که بچه ها دارن اون بر رفتن و من شما دارید میشنویدش، من فکر کنم بعد بحث پلیسی جنایی کنیم، مثلا راجع به سینمای هیچکاک باید الان صحبت کنیم، یا بگیم که مثلا به وی او دی ها یا تلویزیون های اینترنتی هیچکاکی نگاه بکنیم یه ذره. عرض کنم به حضورتون که پس محتوای خیلی مهمه، در کنارش بسترهای اینترنتی که باید مهیا و فراهم بشه برای اینکه دسترسی ها به ویودی ها ساده تر، سبک تر و راحت تر بشه، خیلی اتفاق مهمی است. از اونجایی که وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما با هم پاسکاری هایی دارن در حوزه اینترنت، این میندازه گردن اون میندازه گردن اون، نمیدونم اصلا واقعا چرا این اتفاق داره میفته، ولی بودن، همونطور که آقای یزدانی هم گفتن، بودن اینترنت ملی خیلی میتواند به ساخت یک بستر امن برای ارائه محتوای سینمایی به مخاطب کمک بکند، به خاطر اینکه خیلی از پسوندهایی که ما داریم استفاده میکنیم .net.org.com همه اینها پهنای باند و نمیدونم همه چیز سرورها و اینها همه در خارج از کشوره، با یک کلیک واقعا همش میتونه قطع بشه و اتفاقات بدی رو رقم بزنه. پس بودن اینترنت ملی اینجا خیلی میتونه کمک بکنه، مخصوصا در حوزه فرهنگ و هنر که یک بستر مناسبی شده الان. مثلا در حوزه چاپ کتاب بودن کتاب‌های الکترونیک خیلی داره کمک میکنه، درخت کمتر قطع میشه، کاغذ کمتر تولید میشه و کتاب در دسترس تره و هزار اتفاق دیگه. در حوزه سینما هم همینه، فیلم وقتی در یک بستر امن به دست مخاطبش برسه، خب فیلمساز با رقبت بیشتری یا تهیه کننده به عنوان سرمایه گذار کار با رقبت بیشتری فیلمش رو در اختیار اون تلویزیون اینترنتی قرار میده، به خاطر اینکه میدونه میزان کپی شدنش کمه. البته که آقای رئیسی الان باید زحمت بکشن در قوه قضاییه یک قانون خیلی سفت و سخت در حوزه کپی رایت لطفاً تصویب کنید. ما قانون کپی رایت نداریم و هر آن چیز که هست خیلی راحت توسط دزدان فرهنگی دزدیده میشه و در اختیار خیلی ها قرار. سعی کردیم خیلی صریح و بی پرده با هم راجع به تلویزیون های اینترنتی صحبت کنیم، آن هم در روزگارانی که نقششون بسیار بسیار پررنگ میشه. رقابت دوستان نازنین خیلی چیز جذابیه و وقتی که رقابت شکل و شمایل درستی به خودش بگیره، تولیدات بهتر و ارزشمندتری اتفاق میفته. اون وقت تلویزیون تولیدات بهتری خواهد داشت، ویودی ها همینطور، و این رقابته باعث میشه که یک اتفاق ناب فرهنگی بیفته. این خیلی خیلی چیز جذابی است و باید به شدت جدیش گرفت. فارغ از همه این مسائل، این رو بهتون میگم که نمای نقره فردا در ادامه همین برنامه خواهد بود، به علاوه خواستم میگم پلاس نمای نقره، گفتم الان میگن فرهنگیه، به علاوه نمای نقره با اجرای محمد رضا مقدسیان نازنین و مهمانانی که در استودیو خواهد داشت، ما فردا هم با نمای نقره همراه شما خواهیم بود. خانم ها آقایان، ممنون که چیزی حدود یک ساعت ما رو شنیدید. شب بخیر، خدا نگهدار.
باشید میگم به همکارانمون در برنامه زندگی نمای نقره ای، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. پایان بخش دوم برنامه های رادیو نمایش. همراهان شما در این بخش علی الله دانه، تهیه کننده مرتضی سرمستی، صدا بردار.